بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در صفات اهل ایمان هست و بسیاری از آیات رو در این باب بررسی کردیم و امیدوارم که توانسته باشیم، همه ما توفیق پیدا کرده باشیم که بخشی از اون صفات رو کوشش کنیم در خودمون متجلی بکنیم. و قطعا همه می دانیم استماع و شنیدن مقدم است برای عمل، و قرآن تحریض و تشویق به عمل می کند و تقوا هم مرحله عمل است بعد از استماع، یعنی پرهیز از معصیت خدا مرحله عملی است و اجراء اوامر الهی هم مرحله عملی است. قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله. ای پیامبر بگو همه شما عمل بکنید، خدا عمل شما را میبیند، رسول هم عمل شما را میبیند و المؤمنون، مؤمنان هم عمل شما را میبینند. یعنی همه ناظر بر اعمال یکدیگریم و بنابراین نباید به استماع تنها اکتفا کنیم. و قطعا من همیشه تأکید می کنم که آنچه را که می شنویم در همین طول یک هفته، همین چیز شنیده شده در این خطبه را سعی کنیم عملی بکنیم. بارها و صدها بار شاید در طول یک هفته انسان مواجه بشود با مسائلی که باید همین شنیده های خودش رو به اجرا بگذارد. و اما یک آیه دو آیه باز در عمل و در خطبه هم دعوت به تقواست، و آیه امروز هم باز دعوت به تقوا و قول سدید است، و بخشی هم از نهج البلاغه در باره معاد که اون هم مربوط می شود به صفات انسان. یعنی معاد تجلیگاه صفات انسان است که صفات انسان در واقع همون عرصه و صحنه اعمال اوست. اعمال انسان ناشی از صفات اوست. صفت کذب در کسی اگر پدید آمد دروغگوست. صفت فساد، صفت تباهی، صفت ظلم، صفت تجاوز، صفت عدوان، اینا وقتی در انسان پدید آمد، این صفات متجلی می شود در معاد. و امیرالمومنین این را توضیح داده، نه در این خطبه، در خطب بسیاری، و این هم بخشی از یکی از اون خطبه ها هست. و اما آیه، می دانید که صفات مؤمن در قرآن زیاد هست، ولی ما بحثی رو شروع کردیم که صفاتی رو متذکر بشویم در آیاتی که با یا ایها الذین آمنو شروع میشه، یعنی خطاب مستقیما به اهل ایمان است که دیگه هیچ شک و تردیدی نباشد که ما نتونیم بگیم ما نیستیم، ما نبودیم، با ما نبودن. مستقیما اهل ایمان را خطاب قرار داده خداوند در قرآن. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. ای کسانی که ایمان آورده اند، البته ترجمه درستش، شما پرهیز کنید از معصیت الهی. ببینید اینا اوامر الهی است، امر میکنه خدا. و خداوند تأکید کرده است که اگر قومی، مردمی به اوامر ما توجه نکنند و کارهایی را که گفتیم بکنید نکنند و اونها را که گفتیم نکنید بکنند، اینها سزاوار هلاک و نابودی می شوند. و اذا اردنا ان نهلک قریه امرنا مترفیها. اگر ما اراده کنیم، یعنی اراده کردیم، در نظام عالم این رو قرار دادیم، اراده مشروط ما بوده است که اگر بخواهیم قومی را هلاک بکنیم در نظام عالم اینطوری قرار دادیم که ما امر میکنیم به چی؟ به خوشگذرانها، به کسانی که اوامر و نواهی ما را به جهت خوشگذرانی یک ساعت، نیم ساعت، یک روز، راحتی یک روز، استراحت یک روز که اینو خوشی میداند زیر پا بگذارند. فکر نکنید خوشگذرانها خیلی پول دارند، نه، مردم عادی هم خیلی از اوامر الهی را به جهت خوشی و راحتی، راحتی هم یک نوع خوشی است، زیر پا میگذارند. اینها مستحق هلاک و نابودی هستند. پس میگوید اذا اردنا ان نهلک قریتن، وقتی بخواهیم که شهری دیهی را نابود بکنیم، امرنا مترفیها، به خوشگذرانها امر میکنیم. امر میکنیم که چی؟ ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. این یه امره. اتقوا الله یک امره. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، خدا رو در معرض سوگندهای خود قرار ندید، یک امره. نهی میکنه، نهی هم امره دیگه، میگه نکنید. تمام این امرها و نهیهایی که از ابتدا تا انتهای قرآن هست میگه، ما اینا رو میگیم به خوشگذرانها. اما اونها چه میکنن؟ ففسقوا فیها. اما اونها در پاسخ ما که باید اوامر و نواهی ما رو اجرا بکنن، فسق میکنن، اقدام به تباهی میکنن. فحق علیه القول، اون وقت وعده ما، همین قولی که تو فارسی میگیم، ما قول دادم که اینطوری بکن، شما قول دادی که اینطوری، قول ما، وعده ما بر آنها تحقق میپذیرد. وعده ما وعده عذاب است برای کسانی که اوامر ما و نواهی ما رو زیر پا میگذارند. فدمرناها تدمیرا، روی هم میکوبیم و نابودش میکنیم. شما الان به جوامع بشری که نگاه بکنید در حال تدمیره. چه حقی از کسی به عدالت ادا میشود؟ در چه امانتی از کسی خیانت نمی شود؟ چه کسی به خاطر خدا رنج تحمل می کنه؟ زحمت تحمل می کنه؟ درد سر قبول می کنه؟ هیچ کس، هیچ کس حاضر نیست. همه گریزانند، همه از یک اضطراب و دلهره ساده و معمولی گریزانند، در حالی که خدا می گوید از هیچ کس نترسید، از هیچ کس خوف نداشته باشه، جز از من، جز از عذاب من، جز این که قول من بر شما متحقق بشه و من تدمیر بکنم، ویران بکنم. نه اینکه خدا اراده بکند که ویران بکنه. خداوند بر اساس اون اراده ابتدایی و ازلی عالم رو اینطوری آفریده است که آثار عمل از عمل منفک نمی شود. یعنی تا زمانی که مردمی از قدرت بترسند، زور حاکم است، استبداد حاکم است، خودخواهی حاکم است، تکبر حاکم است، تا وقتی بترسند. این نتیجه ترس از این عمل منفک نمیشه، هست همراهش، خدا من اینطوری آفریده. پس وقتی میگوید به مستحق عذاب میشوند، یعنی به سبب عمل خودشان و دستاورد خودشان این عذاب همراهش هست، جدا نمیشه. ما هم جداش نمی کنیم، ما هم دیگه رحم نمی کنیم، رحیم هستیم، ولی در هدایت، ما هدایت کردیم، گفتیم، شما نپذیرفتید. جوامع بشری امروز نگاه بکنید، تماما دنبال خوشگذرانی هست، تماما دنبال تأمین وسائل رفاهی و آسایش خودشون هستن. این خوشگذران نیست دیگه، امر نامطرفی ها، هیچ کس دستبردار نیست، افزون طلبی، زیاده طلبی، حق خوری، حق کشی، اینا برای چیه؟ برای اعترافه، برای خوشگذرانیست. اما میگه خداوند من در نظام اینطوری قرار دادم که اوج خوشگذرانی تدمیر و هلاک و نابودی است. برید دنبالش. انسان متفاوت با حیوانات آفریده شده، انسان مسئوله، یعنی در برابر تمام اتفاقاتی که در کل جوامع بشری در طول تاریخ متحقق میشه و به وقوع میپیوندد مسئوله، باید پاسخگو باشه. این است که امیرالمؤمنین تأکید میکند که واقعا حق است بر من که بمیرم، که در زمان من یک چیزی از یک زن یهودی به سرقت رفته، یعنی در تمام برای تمام افراد جامعه مسئوله. ما اصلا اینطوری نیستیم، ما احساس انتقام درمون بسیار شدیده. شما فکر نکنید انتقام این هست که یکی اگه زدتون دوتا بهش بزنید، نه، خیلی انتقام ها رو داریم میگیریم و خودمون متوجه نیستیم که داریم انتقام گیری میکنیم. اونا به ما تلفن نزدن، ما هم نمیزنیم انتقام. اونا خونه ما نیومدن، ما هم نمیریم انتقام. اونا به ما دروغ گفتن، ما هم دروغ میگیم انتقام. اونا از ما غیبت کردن، ما هم میکنیم انتقام. جامعه انتقام گیری است. کجا ادب و تربیته؟ کجا اجرای اوامر الهی است؟ پس مستحق نابودی است. اون وقت اگر علی هم حاکم بشود بر چنین جامعه‌ای، برای این مردم نمیتونه کاری بکنه. برای همینه شما میبینید بهترین آدمهاتون رو بیارید بذارید در رأس امور، فلج میشه، به گل مینشیند. مردم این هم نمیتونه کار بکنه، علی هم اگه باشه نمیتونه. علی هم چون به گل نشست و نتوانست کاری بکنه، طلبکارها در برابرش ایستادن، همونهایی که تا پری روز در جنگ صفین در کنارش بودن و گفتن علی هم نتونست کاری بکنه، با شمشیر حسابشون میرسید. جامعه باید خودش رو تکان بده و به سمت تعالی بره. تا این خلقیات در جامعه هست، یعنی انسان هدف و مقصدش خوشگذرانیست، نه تمام چیزی رو که کسب میکنه برای اینکه خوش باشه. امرنا مترفیها، ما به مترفین خوشگذران ها امر میکنیم، نکنید، نرید، بیایید، ایمان بیارید، در راه باشید، مجاهده کنید، قبول کنید به معاد، به خدا، به قرآن، به پیامبر. نه، نیستن. پس حق علیه القول، قولی که داده بودیم حالا متحقق میشه. فدمرناها تدمیرا، وقت دمار این نیست که آدم بمیره ها، دمار بدتر از زندگی ذلتبار و خفتبار برای مردم و بشریت چیزی دیگه اسمش دمار نیست. زندگی در گور بهترین دمار، بالاترین دمار منابوده. اگر آدم بمیره که خوب راحت میشه مرد، هست و نیست، نعمت دارد و ندارد، همه چیز را میبیند و دستشو دراز میکنه، ولی اون هی عقب میره، بهش نمیرسه. ما اینا رو جدی نمیگیریم، یعنی اصلا دین رو جدی نمیگیریم، هدایت رو جدی نمیگیریم، خدا رو جدی نمیگیریم. هست نیست، حالا یه روز به یادش میفتیم، طوری نیست. اصلا پیش از آن که و بیش از آن که به فکر خدا باشیم، در نظام عالم اندیشه بکنیم. نظام عالم تغییر ناپذیر است، امکان ندارد مردمی در پی رفاه و خوشگذرانی خودشون باشند بی عنایت و توجه به حقوق دیگران و به حقوق بشریت، و این مردم بتوانن روی فلاح و صلاح و رستگاری رو ببینن. امکان نداره، چه خدا باشه چه نباشه، چه اعتقاد داشته باشیم چه نداشته باشیم، نظام عالم این تو آفریده شده، نظام تغییر ناپذیره. میخواید شما به خدا اعتقاد داشته باشید، میخواید نداشته باشید، زور غالبه. خیلی ما خداوند بهمون کمک کرده، اینها همه دعا میکنیم، که خداوند ما را بر دشمنان پیروز گردان، خداوند دشمنان ما را ذلیل و نابود بکن، خداوند ما را دشمن بشاد نکن. راهی به خدا میگه. اما هر روز هواپیما پشت هواپیما آدم میاد از خارج که شما حقوق بشر رو رعایت نمی کنید، شما توی خیابون کج را میرید، شما به بشریت نگاه کج می کنید، شما تروریست هستید، شما روزنامه هاتون رو تعطیل می کنید، شما زندان هاتون پر است از افراد سیاسی. چه هواپیما پشت هواپیما؟ این ذلت نیست؟ این خفت نیست؟ این تدمیر نیست؟ خیلی ما دعاهامو داره مستجاب میشه. پس چرا مستجاب نمیشه؟ برای اینکه نتیجه عمل از عمل منفک نیست. چه ما خدا را قبول داشته باشیم، چه دست به درگاهش بلند بکنیم چه نکنیم، چه نمازش رو بخونیم چه نخونیم. وقتی اسباب ذلت فراهم کردیم ذلیلیم، وقتی اسباب عزت رو فراهم کردیم عزیزیم. اما خدا میگوید ولعزتو لله وللرسول وللمؤمنین. عزت از آن خداست و پیامبر و مؤمنان. حالا اگه ما عزت نداریم پس مؤمن نیستیم. نتیجه روشنه. خداوند تأکید میکنه عزت مال مؤمنان است. اگر تو سری میخوریم از دنیا، دنیایی که هیچ الگویی را در رعایت حقوق بشر مثل امیرالمومنین صلوات الله علیه ندارد، این وقت بیاد در مرکز کشور شیعه بگوید شما حقوق بشر را رعایت نمی کنید، تو ذلت نیست؟ عزته؟ این وقت بعدم هی داد و قال و چه می کنیم چه می کنیم، بعدم تامیان تسلیم می شیم. نه شما درست می کنیم. پس اینها باید روش فکر بکنیم. اما چرا فکر نمی کنیم؟ دنبال خوشگذرانی هستیم، یعنی خوشیم. یک وقت یک پشه ای از جایی رد نشه که این خوشی ما را، آرامش ما را، سکون ما را به هم بزنه. همیشه چارچشمی حواسمون جمعه که از در خونمون، از تو خیابونمون اون پشه رد نشه که به هم بخوره. حالا اون پشه چیه؟ ممکنه یه آدم باشه، ممکنه یه چیزی باشه، یه اتومبیل باشه، نمیدونم، یه چیز ممکنه من باشم. پس تقوا، تقوا انسان دائم در اندیشه است که مباد کاری کند که خلاف نظام آفرینش باشه. من بارها گفتم حتی اگر خدا را از نظام حذف کنیم، نظام کار خودش رو میکنه. نظام عالم مبتنی است بر درستی و راستی. حق بازی و مکر و نیرنگ موجب تدمیر این جهان میشود. ما نمیتونیم ازش استفاده بکنیم؟ میتونیم. مگه الان پیامبر در میان ما نیست؟ مگه الان قرآن نیست؟ مگه الان خدا نیست؟ مگه الان هدایت نیست؟ مگه الان سخنگو نیست؟ هست، همه جا هست، ولی جوامع در حال تدمیرن و حتی مدمرن، خراب شدن. یعنی از نعمتهای الهی استفاده مطلوب نمیشه. شما دری توی خوراکی ها بیاد، اولین نعمت، نعمت عقل، نعمت استعداد، نعمت هوش، نعمت روح در کدام یک از جوامع بشری و مخصوصا جوامع اسلامی از این نعمتها به نحو احسن استفاده می شود؟ تمام استعدادها کشته می شه، تمام عقلها نابود می شه، تمام روحها خفه می شه. پس مدمره، نابوده. این عقلها همه آزادن در حد توان و استعدادشون استفاده بکنن، بهره مند بشن. هر کسی از عقل خودش حتی مجاز نیست استفاده بکنه، نمیتونه. پس نعمت هست، دستمون بشه، همینجاست، دستم بهش نمیرسه. هرچه این دست میاد میخوام از این عقل استفاده بکنم، نمیتونم، فلجم. پس مدمره. پس قول بر ما متحقق است. کجا داریم میگرده؟ دنبال کدام قومی میگردیم که خداوند بخواهد او را تدمیر بکند؟ باید به خود بیاییم. قرآن رو دریابیم، عمل رو دریابیم، تقوا و ایمان رو دریابیم. بعد اینجا میگوید و قول و قولا سدیدا، نتیجه تقوا گفتن قول استوار و محکم است. قول استوار و محکم چیه؟ یعنی آنچه که امروز من میگویم تا میلیاردها سال دیگر که بشریت هست همین درسته، میشه قول سدید. من اگر امروز به عنوان ابراهیم، به عنوان داوود، به عنوان سلیمان، به عنوان موسی، به عنوان عیسی و به عنوان محمد میگویم ای بشریت، نظام عالم مبتنی است بر درستی، راستی، محبت، صفا، صمیمیت، اخلاق، دریابید، هر چه زمان بگذرد این قول استوار است. اگر میلیاردها بشر هم بیایند و به دروغ و تباهی و فسق و فجور زندگی بکنند، قول من سدید است. سرانجام بشر به جایی خواهد رسید که بپذیرد که درست بود، پیشینیان اشتباه میکردن. میشه قول سدید. کدام یکی از مؤمنان در این جایگاهند و چه قولی سدید تر از قول خداوند؟ ما ایمان داریم به قول خداوند، قول ما عین قول خداست، یعنی کردار ما، یعنی وقتی ما قول سدید گفتیم عملمون قبل از اونه، یعنی خودم دروغ نگفتم تا بتوانم بگویم که دروغ نگویید. من دروغ نگفتم، من تباهی و ظلم و فساد نکردم تا بتوانم بگویم نکنید. ظلم و تباهی و فساد اینها رو هم عرض کردم خدمتون، خیلی توسعش ندید برید ظالم پیدا بکنید و اول خودمون رو نگاه بکنید، ببینیم این نعمت عمر که خداوند به ما داده است به نحو احسن از تمام لحظاتش استفاده میکنیم، بهره میبریم؟ اگر نه، نسبت به خودمون اولین ظالم و بزرگترین ستمگر و متعدی هستیم. چه کسی جواب این ظلم رو میده؟ اول سوال در قیامت همین است که با عمرت چه کار کردی؟ چه نقش هایی رو ایفا کردی؟ در اجرای عدالت، در تحکیم عدالت، در ایفای نقش، در اجرا و به دست آوردن و اعمال آزادی چه کردی تو؟ از این عمرت، از زبانت استفاده کردی؟ از گوشت استفاده کردی؟ نعمت هاست من به تو دادم، میگردیم بریم اونجاها یه ظالم پیدا بکنیم ببینیم کجاست، مثلا بگیم ها این ظالمه، پیداش کردیم. اون ظالم های گنده گنده از این ظلم هایی که ما به خودمون میکنیم به وجود میآیند. انا انزلناه فی لیلت القدر رو براتون تفسیر کردم که انسان باید قدر و منزلت خود را بشناسد. این موجود پیش پا افتاده یه معمولی بخور به خواب نیست، مسئوله. کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیته، دائم در هر لحظه ای از لحظات عمر باید کاری بکنن. وقتی اینطوری شد خداوند دنبال آیه میگوید که شما تقوا پیش ساختید و قول سدید اعمال کردید و بر زبان جاری کردید، یصلح لکم اعمالکم. جواب امره ها، میدونی جواب امر آخرش ساکن میشه، میگه اتقوا الله یصلح، قولوا قولا سدیدا یصلح، تا خداوند اصلاح کند اعمال شما را. عمل جز بر اساس این دوتا، یعنی تقوا و قول سدید، دیگه مثل که اصلاح نمیشه. و یغفر لکم ذنوبکم، و نارسایی های شما رو بیامرزد. توضیح دادم براتون، باز ممکنه بعضی افراد نبودن، باز تذکر میدم. اسم الف سه میم سه سه نقطه با ذنب متفاوت است در لغت. اسم گناهی است که خداوند نمیبخشد، یعنی گناهی است که پایه‌های نظام عالم رو متزلزل کرده، پایه‌های حیات رو متزلزل کرده، قابل بخشش نیست. اما ذنب تأخیر است.
آقا توبه هم بکنه میبخشه؟
چرا؟ توبه به شرط اصلاح. الا من تابه و آمنه و اصلح، گذشتشو باید اصلاح بکنه، نه اینکه توبه بکنه و بگه از این به بعد دیگه نمی کنم. گذشته رو باید اصلاح بکنه، خطاهایی که کرده باید اصلاح بکنه. اما ذنب تأخیر است. امروز باید این کار رو بکنه، نکرده، موکول کرده است به فردا. به همین جهت هم پیامبر می‌فرماید که واستغفر لذنبک. پیامبر هم ممکنه تأخیری داشته باشه، باید این لحظه خاص گفته باشد یا کرده باشد. یه لحظه برای پیامبر خب میگه استغفار کن، یا قبل از ایمانش استغفار کنه، تأخیر داشته. چرا پیامبر رو میاره در این سطح؟ برای آموزش به ما که وقتی قرار است پیامبر حتی خطاب یا ایها الرسول اتق الله به پیامبر، پیامبر باید تقوا پیشه بکنن. چرا فرمان میده؟ آموزش به ما که ما حواسمون رو جمع بکنیم. پس اون تأخیراتی که صورت گرفته خدا میامرزد، به اون شرط، به شرط تقوا و به شرط قول صدیق. و من یطع الله و رسوله فقط فاز فوزا عظیما، هر کس از خدا و رسولش اطاعت بکند او پیروزی و فوز بزرگ را به دست آورده است. و اما نهج البلاغه، من از مسئولیت صحبت کردم، امیرالمومنین هم صحبت میکنه، البته ما شاگردیم، کوچکترین شاگرد. امیرالمومنین در خطبه 167 نهج البلاغه میفرماید اتقوا الله فی عباده و بلاده. حاکمانی که منصوب کرده بخشنامه داره میده. از خدا بترسید، هم نسبت به بندگان خدا هم نسبت به شهرهای خدا. بلاده مال شما نیست. اصلا دقت کردید در آیات قرآن هیچی مال ما نمیدونه. میگه و انفقوا مما رزقناکم، انفاق بکنید از اون روزی که ما بهتون دادیم، مال ماست، پیش شما امانته. حالا میگیم بدید، حواله دادیم، امانتی رو رد کنید، خب برو بده، ندادی خیانته. ما دادیم، دقت که نمی کنی. اصلا خداوند یه چیزی مال شما نیست، همه چیز ما آفریدیم. و سخرنا لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، ما مسخر شما گردانیدیم، ما آنچه در آسمان ها و زمینه مال ماست، پس امانت. خب حالا کجا معموله؟ حقوق بشر رو میخوام ببینید. کدام یک از بندهای حقوق بشر چنین فرمانی میدهد به تمام عمرا که مواظب باشید، مواظب بندگان خدا و شهرهای خدا؟ ما خیلی مسلمانیم، شما هر روز نگاه بکنید، هر روز در سطح این شهر با این وسائل جدید تخریب مثل بیل مکانیکی، لودر، بلدوزر، کمپرسور به جان شهر افتادن تخریب میکنن. امروز آسفالت میکنن، فردا یک گروه تخریب میکنن. چرا؟ شیعه هم هستیم، تنها کشوری است که 19 و 21 تعطیله، تنها کشوری است که 13 رجب تعطیله و چراغونی میکنه. برای کی؟ امیرالمومنین میگه اتق الله فی عباده و بلاده، مواظب عمران شهرها باشید نه تخریب. اون وقت فقر حاکم میشه، تمام این بودجه ها نابود میشه. شما فکر میکنید که خب حالا کارخانه آسفالت اونجا هست، اینو میکنن الان میان آسفالت میکنن، اینها همه شن، اینها همه وسیله نقلیه که رفته از کوه ها شن آورده، اونها همه تجهیزات و کارخانه هایی که شن ها رو خورد کردن، دانه بندی کردن، اون تجهیزاتی که شن ها رو به کارخانه های آسفالت سازی برده، اون تجهیزاتی که از آسفالت سازی آورده توی خیابون ریخته، اینا همه تلف میشه، نابود میشه، از بین میره. اینا فرمان امیرالمومنینه. حالا تو میخوای میلیاردها چراغ روشن کن 13 رجب، چه اثری داره؟ چه اثری؟ اثر عمل ازش تفکیک ناپذیره. فَإِنَّكُمْ مَسْئُولُونَ حَتَّى مِنَ الْبِقَاءِ وَالْبَهَائِمِ، شما همه مسئولید، حتی نسبت به خانه ها و چارپایان. مسئول غذای گربه ای، مسئول غذای کبوتری. این امیرالمومنین، حقوق بشر رو ببینید، این امیرالمومنینه. وقت باید بیان از دنیا به ما یاد بدن که شما مراعات حقوق بشر رو نمی کنید. اطیعوا الله ولا تعصوه، از خدا اطاعت بکنید، تفسیر همون آیه است، و سرپیچی نکنید، نافرمانی او را نکنید. و اذا رأیتم الخیر فخذوا به، وقتی نیکی را میبینید بقاپید، بگیرید. و اذا رأیتم الشر فاعرضوا عنه، وقتی بدی را میبینید از آن اعراض کنید. نا صفات اهل ایمانه ها، کوشش بکنیم آنچه را که نداریم از اینها در خودمون متجلی بکنیم، به دست بیاریم اون صفات را. یعنی به نفع خدا نیست، ان الله غنی عن العالمین، خدا از جهانیان بی نیاز است، غنی حمید، بی نیاز پسندیده. یعنی این اعمال ما در کمال خدا هیچ تأثیری نداره، به نفع خود ماست، برای خود ماست، برای جوامع خود ماست. و اما خطبه 107 نهج البلاغه بخش هایی داره، یه بخشش من اوصاف القیامه، در وصف قیامته. خستم شدید ولی شما ماه رمضان هست، به بنده 10 دقیقه دیگه فرصت بدید، تمام میکنم سریعا میخونم، فقط براتون ترجمه میکنم، یه خودتون تجزیه و تحلیل بکنید، تو جامعتون نگاه بکنید و یه مقداری فکر بکنید، ببینید اصلا قابل تصور و تجسم هست معاد؟ میشه قبول بکنیم معاد رو؟ نمیشه. اتفاق میفته؟ نمیفته. اگر میفته ما با این وضع بریم چه جوابی داریم بدیم؟ اینا یه کمی روش فکر بکنیم. حتی اذا بلغ الكتاب اجله، خب کتاب یعنی اون چیزی که خدا مقرر کرده و نوشته است، به پایان و نهایت چیز زمان خودش میرسه. والامر مقادیره، دیگه پیمانه ها پر شده، ظرفیت ها تکمیله. در هر انسانی اینطور میشه ها، هر انسانی جدا جدا این براش اتفاق میفته. و الحق آخر الخلق به اوله، و آخرین خلق که به دنیا آمده با اولی همه به هم ملحق می شوند. همون وقتی که انسان هم می میره، همین انسان هم که می میره با تمام اون اولی ها به هم ملحق می شوند. و جاء من امر الله ما یریده من تجدید خلقه. اون وقت تجدید خلق خدا زمانش فرا می رسد. حالا بعد از مرد تجدید خلقه، آفرینش دیگریست اتفاق می افتد. یعنی امیرالمومنین با ایمان به وقوعش داره حرف می زنه. حالا اگر ما ایمان به وقوعش نداریم اون حرف دیگریست. اماد از سما و فطرها. این میدان شنیدید، میدان از همین ریش است. اماده یا مائده، سفره، معنای مائده از همین کلمه است، یعنی گستره، گسترده. اماده باب افعالش است، یعنی گسترانید، یعنی از هم بازش کرد. اماد از سما و فطرها و شکست درش داد، خوردش کرد. این فطر که میگوین یا افطار، یعنی شکستن، شکستن اون نخوردن. و ارج الارض و ارجفها، زمین را تکان داد و به لرزه در آورد. نه لحظات مرد این اتفاقات میفته. و قاس اجبالها و نصفها، یا و قلع اجبالها و نصفها، کوها را از جا کند و آنها را در هم کوبید، صاف کرد. الان هم لغت نصف خیلی در بمباران ها لغت تدمیر و نصف خیلی به کار میره. اخبار عربی گوش بدید به کار میبرن. و دک بعضها بعضا، بعضی به بعض دیگر تصادم کرد، به هم خوردند. من هیبت جلالته و مخوف سطوته، از ترس عظمت او و حراس از شدت عمل او. و اخرج من فیها فجددهم بعد اخلافهم، هر که در زمین بود بیرون ریخت و بعد از آن که آنها را یکی پس از دیگری درآورده بود. شما الان نگاه بکنید، هر یک ما تاریخ تولد و زمان تولدش با اون یکی متفاوته، حتی به یک ربع ده دقیقه یک دقیقه هم باشه متفاوته. اینها همه پشت هم آمده بودن، حالا همه را تجدید حیات میدهد. و جمعهم بعد تفرقهم، بعد از اینکه همه پراکنده شده بودند جمعشون کرد. ثم میزهم لما یرید من مسئلتهم ان خفای الاعمال و خبای الافعال. سپس یکی یکی آوردشون و سؤال شروع شد از اون اعمال ناپیدا و افعال پوشیده. و جعلهم فریقین، دو گروهشون کرد. انعم علی هؤلاء، یک گروه را نعمت داد. و انتقم من هؤلاء، و از یک گروه انتقام گرفت. فاما اهل طاعته فاثابه به جواره، اما اونهایی که اهل طاعت خدا بودند، باز تفسیر آیه است که آیه تقوا، قول سدید و اطاعت از خدا و رسول را فرمان داد. اونهایی که اهل طاعت بودن پاداش نیکو داد و در جوار خودش، پهلوی خودش قرارشون داد. شما اینجا باشید کنار من. و خلدهم فی داره، و در خانه خودش جاویدانشون ساخت. حیث لا یذعن النزال، زعن در قرآن هم هست، سوره انفال فکر کنم، یوم زعنکم، روز کوچ کردنتان. میگه این چارپایان روز کوچ کردن ازش استفاده میکنید، سوارشون میشید، بار روشون میگذارید. میگوید خانه ایست که نزال آن، یعنی کسانی که در آن فرود آمده اند دیگه از آن کوچ نمی کنند، همونجا هست. ولا تتغیر، ما هست دائم، هر روز هر لحظه با ترس زندگی می کنند. این ترس میده یکی دیگه. ولا تنالهم الاسقام، بیماری دیگه سراغشون نمیاد. ولا تعرض لهم الاخطار، دیگه مواجه سکنا میدهد. یعنی این نتیجه عمل ها، باز تکرار میکنم، نتیجه عمل منفک نمیشه از انسان، همراه انسانه. و قلل ایدی الالاعناق، و دیگه دست ها را به گردن ها قل میکند که دیگه انسان نمیتونه کاری بکنه، کاری از دستش ساخته نیست. اینا رو با قیامت بیارید الان چه اشکالی داره؟ یکی از این جمع بگوید من رفتم در فلان اداره، دستم رسید که خودم بدون پارتی حقم رو بگیرم، بدون رشوه حقم رو بگیرم، بگید نیست. پس دست دسته به گردن، دست دسته به گردن، یعنی دست ما بسته است و هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، هیچ. و قرن النواسی بالاقدام، و پیشانی ها را به روی پاها میبندد، یعنی سر آدم بسته به پاش، تکون نمیتونه بخوره، انشاءالله سلول انفرادی نرید همینطوره. و البسهم سرابیل القطران، سرابیل جمع سرباله، همون شلوار فارسی رفته در عربی سربال شده، میگه شلوارهای قطران بهشون میپوشونه. یعنی ما الان از این لباسایی که پوشیدیم لذت میبریم، یه تکه آتشه تو این لباسا. این دستاورد ماست، نتیجه عمل ماست. کم میگیریم عمل را، سست میگیریم، اجتماع را ارزش براش قائل نیستیم، هم جمع شدن را، هم اجتماع کلی را، نه هزارها چیز دیگر. قطران هم که میدونید، قطران یک ماده چربیست، روغنیست، در واقع ماده روغنیست. حالا اصطلاح امروزشو نمیدونم، اصطلاح قدیم که امیرالمومنین به کار میبره در زمان امیرالمومنین روغنی بوده که از چوب کاج یا چوب سرو میگرفتن و در بیماری ها ازش استفاده میکنن، ولی امروز یه ماده ایست که فکر کنم از نفت گرفته میشه، حالا استفاده شیمیاییشو من نمیدونم. و مقطعات و نیران، مقطع یک لباس نیمتنه رو عربی بهش میگه مقطع، میگه شلوار، حالا که شلوار پوشیده دیگه لباس بلند نمیخواد، نیمتنه. خیلی خوب امیرالمومنین ردیف کرده ها، شلوارش قطرانه، مقطعش یعنی نیمتنش آتشه، که قرآنم میگه لا یأکلون فی بطونهم الا النار، دلها ازش آتش شراره میکشد. فی عذاب قد اشتد حره، این عذابی است که حرارتش بسیار شدیده. و باب قد اطبق علی اهله، و اینجا دری است که به روی اهلش بسته شده است. فی نار لها کلب و لجب، در آتشی که زبانه می کشد، و این زبانه کشیدنش همراه با سوت کشیدنه، زوزه می کشد. و نیز لهب ساطع، و همچنین لهب ساطع دارد، یعنی شراره درخشان. و قصیف حائل، و فریاد میکشد آتش، فریاد. این بمباران رو میگن قصف، قصاد، قصف. هواپیماهای بمب افکن رو میگن مدمره، تدمیر تو آیه بوده، مدمره، ویران کن، خراب کن. امیرالمؤمنین میگوید که قصیف دارد این آتش، قصیف حائل، لا یزعن مقیمها، همونطوری که اونجا لا یزعن نزال، نزال اونجا ازش کوچ نمی کردن، اینجا هم کوچ نمی کنن، اینجا هم هستن. ولا یفادا اسیرها، اسیرش را نمی شود با فدیه نجات داد، نمی شود فدیه داد، کسی نمیاد به فریاد برسه و بگه این دوستدار من بود، منو دوست داشت، برای من گریه کرد. صریحاً امیرالمؤمنین نفی میکند که اگر در اونجا به اسارت رفت و در عتب قباب عتب علی اهله، دری است که بسته شده روی اهلش، کسی نمیتونه باز کنه. ولا تفسم کبولها، کبل به معنای قله، همون قل اقلال و کبل، کبول هم همونه، ولی یک فرقی در ساختارش هست، یعنی قل یه نوع دیگریست، کبل یک نوع دیگری، حالا وارد اون نمیشم که توضیح بدم چطوری ساخته میشه. میگه تفسم و کبولها، این قلها هم باز نمیشه از هم. لا مدت لدارن فتفنا، این خانه ای نیست که بگویند تا فلان زمان در اینجا هستی که اون زمان فانی بشود و از بین بره، نه، اون زمان تمام شدنی نیست. ولا اجل للقوم فیغزا، و مردمی که در اونجا هستن اجلی و مهلت پایانی برشون تعیین نشده است که اون مهلت به سر برسه و نجات پیدا بکنن. امیدواریم که خداوند به حق صاحب همین کلام زیبا و متین و این ایامی که قطعا بیشترین اختصاص رو به امیرالمؤمنین دارد، به همه مسلمان ها و بعد به همه دنیا توفیق بدهد که همگان در راه اخلاق انسانی گام برداریم و از کسانی نباشیم که این اوصاف شامل حال ما بشود و در خانه محصور و مسدود بشویم که دیگر کسی نتواند به فریاد ما برسد. خداوند انشاءالله کمک بکند و همونطور که گفته است ادعونی استجب لکم، ما هم حتما با دلی خالص و پاک خدا را میخوانیم و خدا هم حتما اجابت خواهد کرد که ما را در این راه مستقیم و قویم قرار بدهد ان شاء الله. ان اصدق الحديث و ابلغ الموعظه کتاب الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. الله